آرامش نزدیک بکنه. من فکر نمی کنم هیچ ثروتی بالاتر از
آرامش باشه.
یعنی همه ما دنبال آرامش هستیم. حالا یکی در نشستن یک ماشین شاسی بلند این آرامش رو میبینه و البته تا وقتی که اون ماشین خراب نشده یا تصادف نکرده این آرامش وجود داره. ولی یک آدم هست که مثلا در اون ارتباط عاشقانه نسبت به دیگران که اون دیگه بی‌پایان هست، این رو کسب میکنه.
این نکته دیگه ای هم هست که عطار حالا یه زرنگی هم کرده، یه رندی هم کرده اصطلاح. سقراط یعنی یک حالت سقراط کنه، یه بوتیقایی درست کرده و اینا رو طبقه بندی کرده و یعنی مرحله به مرحله انسان رو پیش میبره، این همون مرغانی که در منطقه الطیر هست. اول انگار که در اون قسمت اول که اینها میخوان برن سفر، یک آلودگی های اینها رو پاک میکنه و اینها رو به طریق میاره و چیزهایی که از این طریق شما رو باز میدارن بهتون میگه و در نهایت که میرسی به اون مقصد اعلی، تا اونجا متوجه میشدی که انگار که شما یک آینه ای بودی که گرد و غبار گرفته بوده و این عطار شما رو جلا داده و اون آینه رو نشون داده، یعنی آینه وجودی شما رو صاف کرده که بتونی نور حق رو در اون ببینی.
بنابراین بنا به پرسشی که خانم دکتر داشتن، باید بگیم که می توانیم با اسمهای امروز هم این نمایشنامه یا حتی اون متن اصلی عطار نیشابوری که در تذکرت الاولیا اومده رو میتونیم طبقه بندیش بکنیم و این داله بر این هست که ادبیات کهن ما، ادبیات باستانی ما، ادبیات اسطوره‌ای و آینه ما همچنان میتواند به عنوان یک سرچشمه تبدیل به اسمهای امروزی بشود. یعنی ما میتونیم یک تئاتر سمبولیستی ازش خلق بکنیم، یک تئاتر سورالیستی خلق بکنیم، یک تئاتر ابزرد ازش خلق بکنیم، یه تئاتر پست مدرن ازش
ابزرد که هست اصلا بله. به پوچی جهان میرسه.
بله دیگه، بالاخره پس این زمینه‌هاش وجود داره و اسمای امروز میتواند در اون پیکر و در اون بستر تبدیل به یک اتفاق بروزتر بشه.
منتظر آرا و انتقادات شما در مورد این برنامه هستیم. 30075 شماره پیامکی ماست. روزگارتون آروم و بدور از دلتنگی. خدا نگهدار. مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش ترد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه.
ایران بانات.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من، الواح خود را می نگارد خود را نه. تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن.
ایران سقوط میکند.
ایران و بابل نکشت و درود، به چرخ زحل بر شدی تیر دود. هم آتش بمردی به آتش کده، شدی تیر نوروز و جشن سده.
مسلمانان شبه جزیره عربستان یکی یکی شهرهای مهم ساسانیان را فتح میکنند و پیش میآیند. میگویند سالها قبلش یک نفر این جنگ را پیش بینی کرده بود، بزرگمهر وزیر خسرو یکم ساسانی انوشیروان، که در تاریخ به خرد و هوش خود شهره شده و به پندهایش.
برای مردمان از هنرها چه بهتر؟
دانایی و خرد.
برای مردمان خرد یا دانش؟
خرد شناسایی کار و دانش پسند کار.
و با همین هنرها، خرد و دانش، نامش را در تاریخ ثبت کرده. برویم او را بهتر بشناسیم.
در قسمت پیشین از برنامه ایرانبانان به تفصیل بیان شد که اختلاف نظرهای زیادی درباره اینکه برزویه و بزرگمهر یک شخصیت هستند یا خیر وجود دارد. کریستیانسن با استناد به گفته یوستی برزویه را مسقر شده ی نام برزمهر یا بزرگمهر می داند و از بررسی نامهای ساسانی به این نتیجه می رسد که فقط یک اسم با این ترکیب بسیار متداول و معمول بوده که به احتمال قریب به یقین همان برزویه مخفف برزمهر است. در مقابل کسان دیگری همچون فرانسوا دوبولوا این نظر را قبول ندارند و میگویند حتی اگر نام برزویه شکل مخفف نام دیگری بوده نمیتوان با اطمینان گفت که آن نام دیگر برزمهر بوده است. از بررسی منابع عربی و فارسی هم نتوانستیم به نام و اطلاعات دقیق این دو شخصیت پی ببریم، چرا که در نسخ خطی این منابع به دلیل اختلاف در خوانش و تلفظ نام برزویه به اشکال مختلف آمده. حتی فردوسی هم این نام را به اشکال مختلفی نظیر برزوی، برزو و برزویه ضبط کرده که به احتمال قوی به سبب ضرورت‌های شعری بوده است. و نیز بیان شد که اسناد و شواهد تاریخی برای شناخت دقیق آنها کمک دقیقی به ما نمی کند. عمده آنچه از ایشان می دانیم بر طبق نوشته های کلیله و دمنه و اشعار فردوسی و سعالبی است و نیز روایات شفاهی که سینه به سینه نقل شده. به همین دلیل مصمم شدیم تا فارغ از اختلاف نظرهایی که وجود دارد به هر یک از این دو شخصیت در برنامه‌ای مجزا بپردازیم و اینک درباره بزرگمهر.
بزرگمهر بختگان که فردوسی او را بوزرجمهر می‌خواند در تاریخ شخصیتی رازآمیز است. وزیری دانا، پر از داستان‌های پندآموز و گزین‌گویی‌های عبرت‌آمیز که پژوهشگران بسیاری تلاش کردند تا رد او را در تاریخ پیدا کنند. از آنجا که نامش در متون دوره ساسانی و اوایل اسلامی نیامده، برخی او را افسانه‌ای دانستند، اما بعضی هم او را همان برزویه، پزشک دربار انوشیروان می‌دانند که کتاب پنچتنترا را از هند به ایران آورد، همان که ترجمه‌اش به کلیله و دمنه مشهور است. هر دو اهل مرو هستند و چون مقدمه نویس کلیله و دمنه را بزرگمهر دانستند، پس این دو را هم یکی می‌دانند، همچنان که ابو سعید ابوالحی گردیزی در زین الاخبار این را گفته. اما این استدلال مورد قبول همه پژوهشگران نیست. کسانی که برزمهر از بزرگان خاندان کارن را همان بزرگمهر می‌دانند، می‌گویند چون سمت وزیر اعظم در روزگار ساسانی بزرگ فرمزار خوانده می‌شد، نام برزمهر به مرور با این لقب سلطنتی تلفیق و در عربی بوزرجمهر، بزرجمهر و نهایتاً در متون فارسی به بزرگمهر تبدیل شده. عبدالحی حبیبی پژوهشگر افغانستانی می‌گوید رد نام بزرگمهر را می‌توان در اینجا یافت. محوطه باستانی سرخ کتل در شمال افغانستان، جایی که کتیبه‌ای به زبان تخاری و به خط یونانی نام برزومهر را ثبت کرده. اگر برزمهر را همان زرمهر پسر سخرو از خاندان کارن بدانیم، شاید بتوان گفت بزرگمهر همان است، اما شاید او را تنها به نام وزیر اعظم، یعنی همان بزرگ فرمزار می شناختند که بعدها به بزرگمهر خلاصه شده. هرچه هست، پژوهشگران او را یکی از شخصیت‌های مهم دوره ساسانی می دانند، حکیمی با هوش و فراست که به عدل و داد و صلح می اندیشید.
که آزرده خاطر تر؟
شایسته‌ای که ناشایسته‌ای بر او کامرا بود و دانایی که بداندیشی بر او کامکار و به که بد بر او فرمان روا باشد.
بزرگمهر یکی از آن شخصیت‌های تاریخی است که جزئیات زندگی او بر هیچ کس روشن نیست. اسناد و شواهد تاریخی هم برای شناخت او کمک چندانی به ما نمی کنند. آنچه موجود است تنها بیانگر این است که بزرگمهر، پسر بختگان، متولد احتمالاً 525 میلادی و متوفی احتمالاً 572 میلادی است. او وزیر اعظم دربار انوشیروان ساسانی بوده است. کریستیانسن بر این باور است که به احتمال قوی این شخص مشهور و مرموز که نام او را ملحق به قصه ورود شطرنج به ایران کردند همان برزویه طبیب است. بر همین اساس برخی از محققان معتقدند که پندنامه بزرگمهر مقدمه کلیله و دمنه بوده است. پژوهش در تاریخ چیزی بیشتر از این به دست نمی دهد، مگر بیاناتی که بسیار جای شک دارد. برای مثال ابن خلدون معتقد است که بزرگمهر در علوم هیئت و نجوم دست داشته و انقراض پادشاهی ساسانیان را نیز پیش بینی کرده بود. از طرفی بنا به تحقیق عده‌ای از خاورشناسان، بزرگمهر نام شخص به خصوصی نبوده، بلکه عنوان مقامی از مقام‌های کشوری بوده که آن عنوان را در دوره ساسانی بزرگ فرمزار یعنی وزیر یا وزیر اعظم می گفتند. بزرگمهر یا بوزرجمهر هم بایستی تصحیف عنوان بزرگ فرمزار باشد. این بزرگ فرمزار زمان انوشیروان را پسر سوخرا دانستند و چون سوخرا ملقب به بختگان بود از این جهت بزرگمهر را پسر بختگان نوشتند. اما فارغ از این اختلاف نظرها، همه محققین و مورخین بر چهار چیز درباره بزرگمهر اتفاق نظر دارند. اول، نقش کلیدی او در ورود شطرنج و کلیله و دمنه از هند به ایران. دوم، تألیف پندنامه‌ای به دست او. سوم، که مهمتر از همه است، وزارت اعظم او در دربار انوشیروان.
خواهیم وارد داستان فردی به نام بزرجمهر یا بزرگمهر بشیم. داستان به این شکل شروع میشه. نگر خواب را بیهوده نشمری، یکی بهره دانش ز پیغمبری. به ویژه که شاه جهان بیندش، روان درخشنده بگزیندش. ستاره زند رای با چرخ ماه، سخنها پراگنده گردد به راه. روانهای روشن ببیند به خواب، همه بودنی ها چون آتش بر آب. شبی خفته بود شاه نوشین روان، خردمند و بیدار و دولت جوان. چنان دید در خواب که از پیش تخت برستی یکی خسروانی درخت. شهنشاه را دل بیاراستی، می و رود و رامشگران خواستی. بر او بر آنگاه آرام و ناز نشستی، یکی تیز دندان گراز. نشستی و می خوردن آراستی، می از جام نوشین روان خواستی. نشست از بر تخت کس را دو جم، از آن خواب گشته دلش برز غم. پس در ابتدای داستان فهمیدیم که قضیه تعبیر خواب مطرحه. خوابی که نوشیروان دید این بود که یک درخت بسیار زیبایی در میاد، در زیر سایه این درخت ایشون میخواد استراحتی کنه و بعد یک گراز میاد بغل دستش، عین مهمان میشینه بغل دستش و بعد از همون جامی که انوشیروان داره میخوره اون گلاس هم برمیداره و از همون جام میخوره و این خیلی خواب عجیبیه که ایشون دیده. صبح از خواب پا شده خیلی پریشانه. گزارنده خواب را خواندند، ردان را بر گاه بنشاندند. بگفتن کجا دید در خواب شاه، بدان موبدان نماینده را. گزارنده خواب پاسخ نداد، که از آن داستانش نبود هیچ یاد. به نادانی آن کس که خستو شود، ز فام نکوهنده یک سو شود. ز داننده چون شاه پاسخ نیافت، پرندیش دل را سوی چاره تافت. پس فهمیدی که گزارنده خواب دربار رو که آورد، این خوابگزار بلد نبود این رو تعبیر کنه و اعتراف کرد، گفت من این رو بلد نیستم. یه بیتی هم این وسط داشتیم که این از زبان خود فردوسی، یعنی یه توضیح شخصی که ایشون اضافه کرد به داستان، گفت که به نادانی آن کس که خستو شود ز فام نکوهنده یک سو شود. معنی این بیت چیه؟ یعنی شما وقتی یه چیزی رو بلد نباشی اعتراف کنی که بلد نیستم، دیگه نکوهشی برات وارد نمیشه. خب پس ایشون این جواب رو نتونست بده، حالا شاه میخواد پیغام بده به اطراف که ببینه کی بلده این خواب رو تعبیر کنه. فرستاد بر هر سوی موبدی، جهانجوی و بیدار دل بخردی. یکی بدره با هر یکی یار کرد، به برگشتن امید بسیار کرد. به هر بدره بود درم 10,000، بدان تا کند در جهان خواستار. گزارنده خوب دانا کسی، به هر دانشی راه جسته بسی. که بگذارد این خواب شاه جهان، نهفته برارد زبند نهان. یکی بدر آگنده او را دهد، سپاسی به شاه جهان برنهد. به هر سو بشد موبدی کاردان، سواری هوشیوار و بسیار دان. یکی از ردان نامش آزاد سرف، ز درگاه کسرا بیامد به مرو. بیامد همی گرد مرو او بجست، یکی موبدی دید بازند و اوست. همی کودکان را بیاموخت زند، به تندی و خشم و به بانگ بلند. یکی کودکی مهترن در برش، پژوهنده زند و استاد سرش. همی خواندندیش بوزرج مهر، نهاده بران دفتر از مهر چهر. انان را بپیچید موبد ز راه، بیامد بپرسید از او خواب شاه. نویسنده گفت این نه کار من است، ز هر دانشی زند یار من است. ز موبد چو بشنید بوزرج مهر، به دوداد گوش و برافروخ چهر. به دوستاد گفت این شکار من است، گزاریدن خواب کار من است. یکی بانگ برزد بر او مرد اوست، که تو دفتر خیش کردی درست. فرستاده گفت ای خردمند مرد، مگر داند او گرد دانا مگرد. غمی شد ز بوزرج مهر اوستاد، بگویان چه داری؟ بدو گفت یاد. نگویم من این، گفت جز پیش شاه، بدانگه که بنشاندم پیش گاه. بدادش فرستاده اسپ و درم، دیگر هرچه بایستش از بیش و کم. پس در این صحنه چی شد؟ آقای بوزرجمهر در حقیقت یک نوجوانیه، این فرستاده انوشیروان، یک فرستاده هست به نام آزاد صرف، رسیده به شهر مرو. اونجا داره میگرده، رسیده به یک مدرسه، مثل یک مکتبخانه قدیمی طبعا، که یک معلم زند و اوستا هست، بچه ها جلوش دارن مشق میکنن. کسی که اون شاگرد بزرگ کلاس هست یه پسری به اسم بوزرجمهر. رو به استاد این فرستاده آقای آزاد سر میگه شما تعبیر خواب بلدی؟ طرف میگه نه من کارم همین زند و اوستاست. بعد بوزرجمهر دفعه دستشو میکنه بالا میگه نه من بلدم. استاد اولش تشر بهش میزنه، میگه تو بشین مشقتو بنویس. بوزرجمهر میگه نه من بلدم. حالا بهش گفتن خب بگو اگه بلدی. بوزرجمهر گفت نه من اگه بخوام بگم فقط در پیشگاه خود شاه میگم، همینجور برای شما که نمیگم. رو همین حساب برای این نوجوان اسب و اینها آماده کردن که ببرنش به دربار شاه.
بزرگ مهر را در مکتب خانه یافتند، وقتی نوجوان بود و در حال درس و مشق. ماجرایی که فردوسی و برخی دیگر تعریف کردند اینطور شروع می شود. از خوابی که خسرو انوشیروان می بیند و در پی تعبیرش برمی آید. او سه بار خواب دیده که در مجلس بزمی گرازی تیزدندان می آید و از جام شرابش می نوشد. اما هیچ موبد خوابگزاری نمی تواند خواب او را تعبیر کند، پس موبدان را به سراسر ایران می فرستد تا کسی را که بتواند پیدا کنند. در شهر مرو نوجوانی در مکتبخانه ادعا می کند که می تواند و باید حتما شخصا به خود شاه بگوید. او را به تیسبون می آورند و خواب را برای شاه اینگونه تعبیر می کند. می گوید در حرمسرای تو مرد جوانی خود را به هیئت زنان درآورده. به دستور انوشیروان همه زنان حرمسرا برهنه می شوند و او مرد را می یابد. مردی که از کودکی با دختر قیصر روم بزرگ شده بود و همراه او خدا در حرمسرا جا داده. بزرگ مهر از اینجاست که جاه و منزلت نیابد و انوشیروان او را برای تدریس به مجلس درس آلمان می فرستد.
چنان بود که از آن موبدان و ردان ستار شناسان و هم بخردان همی دانش آموخت و اندر گذشت و از آن فیلسوفان سرش بر گذشت.
درباره پندنامه بزرگمهر شواهد تاریخی چندانی در دست نیست. در اصیل بودن متن پندنامه تقریبا شکی نداریم. اما در مورد دلیل و تاریخ نگارش آن اطلاع دقیقی در دست نیست. حتی هنوز هم مورخین به تفاهم نرسیدند که بزرگمهر ابتدا این پندنامه را نوشته، سپس به انوشیروان پیشکش نموده و یا اینکه اساساً این پندنامه را به دستور پادشاه نوشته است. اصل پندنامه به زبان پهلوی بوده که این متن پهلوی امروز در دست است. ظاهراً این متن در قرن چهارم هجری به فارسی ترجمه شده و چند ترجمه مختلف فارسی و عربی از آن موجود است که در آثار مختلف ثبت شدند، از جمله در ظفرنامه منصور از بو علی سینا، ترجمه‌ای در مروج الذهب مسعودی، ترجمه‌ای در سیاستنامه نظام الملک، ترجمه‌ای در جاویدان خرد ابو علی مسکویه، ترجمه‌ای در جوامع الحکایات و لوامع الروایات اوفی، ترجمه‌ای در زبدة التواریخ ابوالقاسم کاشی و نیز ترجمه‌های دیگر. در هر صورت آنچه برای ما مهم است نقشی است که این پندنامه در ادبیات فارسی به ویژه شاهنامه فردوسی داشته. پندنامک یا یادگار بزرگمهر در طی قرنها بر آثار بیشتر نویسندگان و سرایندگانی که در تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق سخن گفتند به طور گسترده اثر داشته، چنان که نشانه های این تأثیر در آثار ارجمندی مانند اخلاق ناصری، قابوس‌نامه، گلستان و بوستان سعدی و مانند آنها به روشنی نمایان است.
به نام خداوند جان و خرد. بخشی از شاهنامه پیرتوس نشست.